معیاد.
بله پس چی شد؟ پای عشق تو گیرم، اشاره کن دوستان پیامک بدن به 3881 بگن.
ما جا به جا می شدیم پیما، ای کاش ما جا به جا می شدیم،
ای کاش
فقط برای یک جا به جا می شدیم.
به خدا قسم. هفته صبح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد
جوانهامون هر جایی که بهشون اعتماد شد و ازشون کار خواسته شد واقعا درخشیدند، به معنای واقعی کلمه درخشید در همه بخش‌ها.
اقتصاد ایران از دهه‌های گذشته تا حالا وابسته و متکی به خام فروشی نفت بوده که مداوای این بیماری مزمن اقتصادی بعد از اون عبور از این وضعیت و در نهایت مهار تورم افسار گسیخته و البته رسیدن به رفاه و کاهش مشکلات معیشتی مردم فقط و فقط از مسیر اقتصاد نوآور و جهش در تولید دانش‌بنیان میسر میشه. از طرفی جهش تولید یعنی شکل تکاملی رونق تولید و حلقه مفقوده در رونق تولید هم تجاری سازی محصولات تولیدی هستش. اما تجاری سازی یعنی چی؟ تجاری سازی به عنوان جزئی از فرایند نوآوری مطرح میشه و در بستر این فرایند معنی پیدا میکنه. به فرایند انتقال دانش و فناوری از مراکز تحقیقاتی مثل مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری به صنایع موجود یا کسب و کارهای جدید تجاری سازی میگه. در واقع تجاری سازی فرایندیه که از طرح کردن و پروروندن یه ایده آغاز میشه و به سمت تولید کالا و خدمات و در نهایت فروش اون به صنعت یا بهره برداری نهایی منجر میشه. بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
پیگیری جوان ایرانی سلام. آقا اصلا این حقوق بشر یعنی چی؟ همه ی انسان‌های دنیا میدونن که هر انسانی که روی کره زمین زندگی میکنه و یا زندگی میکرده و یا زندگی خواهد کرد دارای حقوقیه که نباید اونا زیر پا گذاشته بشه، از جمله حق زندگی، حق حیات، حق کرامت و آزادی. صحبت کردن در مورد این حقوق خیلی راحته، مخصوصاً توسط سیاست مداران بعضی از کشورها. هرچی که دلشون بخواد میگن و یه جوری وانمود میکنن که انگار تمامی این حقوق برای همه انسانها داره رعایت میشه. نکته جالب اینجاست بعضی ها اقداماتشون کاملا مخالف و ضد حقوق بشره، اما نکته عجیبتر اینه که بعضی از جوامع در مقابل اونها سکوت میکنن. اصلا لازم نیست که بگیم آمریکا ناقض حقوق بشره و نمونه اصلی این اتفاقه. با اینکه در عصر رسانه و تکنولوژی زندگی میکنیم و عصر ارتباطاته، اما بعضیا فکر میکنن که این صحبتها در مورد آمریکا نادرسته. در کنار این اتفاق بعضی از انسانهای دیگه هم فکر میکنن که اینها از روی غرض ورزیه، که باید بگم بله دقیقا از روی غرض ورزیه، چرا که اونها هیچ تعارفی با ما ندارن. حقوق بشر اونها به معنای فروش اسلحه برای برهم زدن امنیت منطقه‌ای که ما درش حضور داریم، امنیتی که همیشه با جنایات مختلف اونها در این منطقه از بین رفته. اگر بعضیا فراموش کردن یا خیلی سخته که در موردش جستجو کنن، خیلی ساده باید بگم جنایاتی که در سوریه، لبنان، یمن، عراق و افغانستان و حتی با واسطه و بی واسطه در کشور خودمون هم بارها و بارها اتفاق افتاده. اگه بگیم در مقابل این حقوق بشر خنددار آمریکایی تنها راه نجات تقویت محور مقاومت و اتحاد و همدلیه، بیراه نگفتیم. فردا در مورد جزئیات این حقوق بشر آمریکایی بیشتر باهاتون صحبت میکنم، اما همینو از من داشته باشین که حقوق بشر آمریکایی مساویه با هر چی که من گفتم و تو هم باید بگی. چشم.
خب صبح شما به خیر باشه خانم آقایون، متشکرم که دارید ما رو میشنوید. شما جوان ایرانی سلام رادیو جوان رو دارید میشنوید. خیلی الان دیگه رفتن سر کار و خیلی دیگه الان با ما نیستن، ولی اگرم نیستین اشکالی نداره ها، میتونین شما با ایران صدا ما رو بشنوید. میتونید شما از طریق اون سایت قشنگ هم آرشیو شده است، هم زتورت زنده میتونید ما رو بشنوید و خلاصه اپلیکیشن هم داره میتونید نصب بکنید. ما قرار بود که ارتباط تلفنی داشته باشیم، قرارم هستش که ارتباط تلفنی داشته باشیم. هفته حقوق بشر آمریکایی شروع شده، خب به حال یه کوچولو شما البته خیلی بهتر از من میدونم و من وظیفه‌م یه توضیح بدم. حقوق بشر مهمترین دستاوردیه که قدرت‌های بزرگ از اون واسه تحت فشار قرار دادن کشورهای دیگه استفاده میکنن تا به اهداف خودشون برسن. نکات قابل توجه تو چند دهه اخیر دخالت ایالات متحده آمریکا تو مسائل امنیتی جهانه که باعث ایجاد ناامنی و جنایات مختلف و کشتار مردم بیگناه شده و تو این بین کشور ایران بیشترین صدمه رو تو این بحث از آمریکا دیده و از جمله جنایاتی که مثلا آمریکا علیه ایران انجام داد، حتما خاطرتون هست دیگه، حمله ناوگان آمریکا به هواپیمای مسافری ایران 12 تیر 67 که اون همه عزیز هموطن رو ما از دست دادیم. به هر حال این اتفاقات این شکلی که آمریکا رقم زده، ولی از اون ور پرچم حقوق بشر دستش گرفته و در صورتی که اینو قبول کنیم اونا رو قبول کنیم کدومش؟ پس این همه تناقض. میخواستیم در مورد این قصه ارتباط برقرار بکنیم که حالا اگر شد که صحبت خواهیم کرد. بریم سراغ ادامه برنامه با موضوع ذوق و شوق. چه چیزی رو داری امروز؟ امروز ذوق انجام دادن چه کاری رو داری شما؟ همین امروز سه‌شنبه شیشم تیر 3881 برو ببینم چه می‌کنی.
سلام، صبح بخیر، خسته نباشید. من ذوق و شوق اینه دارم که امروز بعد از 20 روز کار میخوام برم مرخصی و خانواده مو ببینم و منطقه مو ببینم و برم دراحت و برای گرده و خیلی ذوق دارم امروز. ممنونم. مشتبه دهقانزاده از اصفهان، روستای قلاغا.
سلام و صبح بخیر، خسته نباشید. ذوق و شوق اینو دارم که امروز بارمو زودتر خالی کنم و بعد از یه هفته جاده بودن برگردم و بچه‌هامو ببینم چون خیلی دلتنگتونم. با تشکر از برنامه‌تون، جمشید همیشور هستم از نیشابور.
من بیشتر ذوق و شوق آشپزی رو دارم و تزیین غذا، چون واقعا از این کار لذت میبرم و بهم آرامش میده. و کنار اینا چند تا شاگرد دارم که ریاضی سال دیگه رو دارمشون آموزش میدم و با ذوق و شوق کار میکنم که واقعا این کار خیلی لذت بخشه و خیلی دوست دارم و شکر میکنم که بچه های عزیز درسشون رو خوب یاد بگیرم و بتونم تو راه زندگیشون موفق باشم. خیلی ممنون. مریم بشتی هستم از مدرسه بابا. خدا نگهدار.
نوشته پیمان جون، من خیلی ذوق و شوق اینو دارم که از نزدیک ببینمت. یه کشاورزم از شمال، حالا اون دستگاه که اسمشو نگفتی چیه، حالا اونم بده به من. نگفتی چی بده من؟ کوروش گودرزیان از شمال اینو گفته. آقا ما چاکری، من اصلا دوست دارم دونه دونه تونو ببینم. سلام، ذوق اینو دارم که بچم به دنیا بیاد بغلش کنم. نسوهی از مبارکه اصفهان پشت در زایشگاه. خیلیه که یه پدر پشت در زایشگاه رادیو گوش کنه، احتمالا واسه رفع استرسته و اینا. ایشالله که نمیدونم که این پیامو دادی، ایشالله که الان اون در کنترلیه باز میشه، میگن که آقای نسوهی همراه خانم فلانی، مثلا میگه پیاره آقا تشریف بیارید، بعد میری داخل میگه که مبارکتون باشه، خدا رو شکر دخترتون یا پسرتون سالم. یه لحظه چشماتون رو ببندی خواهش میکنم. چشا رو میبندی، باز میکنی، پرستار یه و یه بعدی میگه اون لحظه است که میگه خدایا شکرت. سلام عشقم، سلام عشقم، چطوری تو؟ دیدی آخرش زدم قلبت تو. پوران خانوم گفته که من ذوق اینو دارم که برم دیدن نوه‌ام. امین از مشهد گفته من ذوق اینو دارم که امروز رئیسم 2 هفته میره سفر، اداره نیست. رئیس نیست، رئیس میره سفر. واقعا ببین، بعضی از رئیسا هستن که دل کارمنداشون میتپه براشون، دل نیروهاشون میتپه. یعنی وقتی میاد یا مثلا میگه که وقتی مثلا میره سفر میگه اصلا رئیسمون نیست حال نمیده، خیلی آدم باحالیه، میاد با هم دیگه عشق میکنیم، نمیدونم میبینیمشون. ولی این رئیسایی که میرن سفر کارمنده حال میکنن، یه فکری به حال خودشون میکنن. از اتاقم چی؟ آره رئیس رفت رئیس رفت رئیس رفت
از اتاق تنوز دارم میشنوم صدای تو رو
منشیش رفته تمیز کنه
کی میتونه برام تو قلبم بگیره جای تو رو
رئیس جان
حطرت پیچیده همه جای دفتر ببین شدم دیوونه عکسای تو اینجا سنوز یه علاقه خاص بینه
خدا دلت بشنبی
دوست دارم
تو حالا اینجا من اشکم حاله
دوست دارم
حالا گیشم بیروت اندازه
دوست دارم
چی میگه؟ حالا گیشم بیشم اندازه
من دوست دارم
خدا از دلم بشنبه
دوست دارم مثل من کی رو تساسه
دوست دارم
تو رو بی هم دو اندازه دوست دارم
بعضی از مدیرها واقعا سفر براشون لازمه بعضی ها برای آرامش کارمنداشون باید برن سفر ولی بعضیا نرن سفر نرو سفر
سفر نرو دلم گرفته
خوش به حال این مدیرا که دل کارمندا براشون میتپه خوش به حالشون به خدا مدیر خوب مدیر محبوب غنیمته حسی که به تو دارم چیه؟
حسی که دارم به دلم میگه خوشبختی نزدیک عاشقیه حسی که باعث این آشوبه وقتی حالم خوبه عاشقیه
برو بالا
حسی که داره به دلم میگه خوشبختی نزدیک عاشقیه
دوست بروها رو دیدی؟
حسی که باعث این آشوبه وقتی حالم خوبه عاشقیه
بله آقای آل داوود هم اومد رو خط آقای آل داوود دوستتون داریم ما چون یه لحظه ایشون نایمدن رو خط شیطنت کردیم و رفتیم یه کوچولو ما رئیس رؤسا کار کردیم و خیلی خوب بود چه انرژی باحالی چه انرژی باحالی آقای آل داوود عزیز سلام بر شما قربان صبحتون به خیر باشه آقای داوود پژوهشگر فضای مجازی و رسانه هستن سید علیرضا آل داوود درود بر شما
به نام خدا عرض ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان نزد برنامه همچنین شما مجد محترم صبح زیبای شما بخیر بشه
متشکرم از شما ما گفتگوهامون 4 الی 5 دقیقه است آقای آل داوود عزیز به خاطر همینم همیشه از مهمونامون درخواست میکنیم که اون اصل مطلب رو به اون بگن در مورد هفته حقوق بشر آمریکایی من یه کوچولو توضیح دادم گفتم آمریکایی که الان اومده پرچم حقوق بشر و حمایت از بشر رو در دست گرفته خودش این همه جنایت کرده از جمله اون هواپیمای ما شما یه توضیح بفرمایید در مورد اصلا این هفته علت این که ما اصلا این هفته رو تو کشورمون گذاشتیم حقوق بشر آمریکایی ما در خدمت شما هستیم
ببینید همونطور که شما هم بهش اشاره کردید بحث هفته حقوق بشر آمریکایی دقیقا برای بازخوانی جنایات آمریکاست و اینکه چه ظلمهایی به ما کرده ببینید مسئله ای که اینها در بحث حقوق بشر به عنوان یک پرچم بلند کردن در دنیا که بگن ما الان حقوق بشر رو قبول داریم شما در جنایاتشون در ایران در افغانستان در عراق دارید میبینید ببینید اینها وقتی یک حمله کردن در افغانستان و عراق چند میلیون آدم رو آواره کردن چند میلیون آدم رو کشتن این یک سمتی بود که در حوزه جنگ سخت حقوق بشرشون آمریکایی‌ها به جامعه و به دنیا نشون دادن اما در ایران عزیز ما جنایات بسیار زیادی کردن از هدف گرفتن هواپیمای مسافربری ما تا تحریم‌های ظالمانه دارویی که این تحریم‌ها تحریم‌های حقوق بشری هم هست ببینید مسئله‌ای که اینجا وجود داره اینه که اینها با بحث پرچم حقوق بشر در حال
تناقضه
یک استعمار فرانو در سطح دنیا هستن که حالا قدیم استعمار مشخص مشخص بود دیگه اما استعمار فرانو یعنی این که شما بیاین در یک جنگ ترکیبی، یک جنگ شناختی طراحی کنید ضد یک ملت با رسانه های دیکتاتور معاونی که دارین مثل اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، حالا جنگ هایی که اینجا با بستر رسانه‌ای یا فضای مجازی انجام میشه، بیاین ذهنها را تسخیر کنید و این حقوق بشر آمریکایی رو در ذهنها بکارید.
بله بله بله.
مسئله ای که اینجا وجود داره اینه که تناقض بسیار بزرگی در رفتار و در شعارهای آمریکایی ها وجود داره. الان شما میبینید هر جایی در سطح دنیا یک جنایتی انجام میشه، آمریکایی ها پای ثابتش هستن. بزرگترین جنایتی که آمریکایی ها به نظر من انجام دادن ضد کشور ما ترور شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز، مرد بزرگی که دنیا را از یک گروه تروریستی آمریکایی به نام داعش نجات داد. ببینید وقتی ما از بحث حقوق بشر صحبت میکنیم، اینکه داریم از یک سری از حقوق انسان‌ها صحبت میکنیم که همه‌شون دارای کرامتن، همه‌شون دارای ارزشن، همه‌شون دارای این حقوق هستن، اما آمریکایی‌ها نگاه بکنید هم داخل خاک خودشون. البته من این رو برای شنوندگان برنامه توضیح بدم که آمریکایی‌ها برای مردم خودشون هم حق قائل نیستن، بخوان برای مردم بقیه دنیا حقی قائل بشن، چون اگر حقی قائل بودن تقریبا حالا با اتحاد اون تروریست جنایتکار ترامپ در عراق و افغانستان فقط 7 تریلیارد دلار اونها هزینه کردن و چقدر آدم کشن. این مالیات مردم آمریکا بود. برای چی؟ برای یک هدف خصمانه ای که حالا انتهاش میخواستن بگن که بحث نهار ایران بوده، قدرت نرم ایران بوده. اما نکته دومی که اینجا میخوام بگم، شما وقتی در همین دانه جاسوسی آمریکا در اون قسمت موزه شما تشریف میبرید،
بله،
که خیلی خوبه مردم از ما در این هفته بیان و این دانه جاسوسی رو ببینن و این قسمت مخصوصا الکترونیکی و دستگاه‌هایشون در اینها رو ببینن. ببینید بزرگترین تقریبا جنایتی که آمریکایی‌ها در ایران کردن این بود که ایران رو در زمان از قبل از انقلاب یه سگ پاسبان رژیم صهیونیستی می‌دونستن. بعد از انقلاب وقتی اون لانه تصویر میشه، جنایت‌های آمریکایی‌ها، آدم‌کشی‌ها، تلاش‌ها برای کودتا، تلاش‌ها برای برهم زدن نظم اجتماعی و ضربه زدن ناسی زدن انقلاب اسلامی شما می‌بینید. به نظر من در این هفته حقوق بشر آمریکایی ما بیاییم و همین لانه جاسوسی که در خیابان طالقانی تهران هست یک بار ببینیم که ببینید چه اتفاقی افتاده. و از همه اینا مهمتر، ما یک گروه هک تروریستی رو آمریکایی الان حمایت می‌کنن، اونا منافقین که 10,000 نفر از مردم ما رو اینها ترور کردن و دیگه آخرش و جنبندی صحبت این باشه، مردم از ما نگاه بکنن یک گروه هک تروریستی که 17,000 نفر از مردم ما رو ترور کردن، آمریکایی ها الان جدا از اینا حمایت میکنن، هم حمایت مادی هم حمایت رسانه‌ای، و این خودش به نظر من بهترین تابلو برای حقوق بشر آمریکایی.
بسیار عالی آقای آل داوود، خیلی متشکرم، جامع و کامل، سپاس از شما، صبحتون بخیر.
سلامت باشین، خدا
متشکرم، خدا امیر حسین بابازاده و بخش ورزشی، سلام بر تو، صبح بخیر.
ایمان سلام، صبح بخیر به همه دوستای خوب شنونده مونم، عرض سلام و صبح بخیر دارم، ان شاءالله که روز خوبی شروع کردید.
ان شاءالله. کجاشو بگیریم آقا؟
هر جا دوست داری. عرض کنم که فکر کنم دیگه الان همه دنبال نقل و انتقالاتن که ببینن چی شد، کجا رفت،
چی شد. ولی اخباری که همه اخبارش میرسید، گفتن آقا استقلال استقلال استقلال. از اون اولم خبرنگاری استقلال گفتن آقا کذب، بابا به خدا اصلا این لیسته که اومده اصلا درست نیست، اخباری اصلا
از اخباری. آره دیشب رفت گلگار،
رفت گلگار.
عرض کنم خب به هر حال باید رقم رو نگاه کنی اینجا در ترتیب،
یعنی اون بر چربیده
قطعا و حالا بر ترتیبشون احساس کرده که میتونه اونجا موفق‌تر باشه. در مورد بازیکنایی که نزدیک پیوستن، اولا لیستی که جواد نکونا به باشگاه استقلال داده خیلی عجیبه که هم با عوفز جلالی تمدید قرار داد کردن، هم با عرصوت که جعفر
سلمانی.
سلمانی نکته‌ای که هست
جعفر خودش مثل اینکه اصرار کرده من بایستم.
حالا یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که الان به شدت باشگاه استقلال به دنبال جذب یه بازیکن چپ پاس که از بین مهرداد محمدی یا محمد نادری یکیشون رو جذب کنه
برای دفاع چپ
کلا. آره دیگه وینگ بک چپ دیگه. حالا آره. به قولی قبلا که مهرداد و میلاد محمدی چند سال پیش موقعی که تو راهن بازی میکردن توی یه برنامه تلویزیونی اومدن گفتن آقا ما از بچگی پرسپولیسی بودیم، البته اینا خیلی اصلا ملاک نیست، ما همین الان توی یکی از تیم‌های سرخابی بازیکن داریم، داره بازی میکنه، چند سال هم هست داره بازی میکنه و
دو آتیشه اینوری بوده،
اصلا شدید اونوری بود، اصلا آره. به شدت اونوری بود، یعنی یه جوری بود که تیمش وقتی بازی داشت توی تیم دیگه بازی میکردشون، وقتی اون تیم مورد علاقهش بازی داشت اصلا بله. تمام زندگی رو ول میکرد.
بله.
ولی الان تو تیم مقابل داره بازی میکنه، خیلی هم خوب داره بازی میکنه،
تعصبی داره،
تعصبی هم بازی میکنه، از انگار رنگا که
آره.
همین خاطر هم میگم که این تعصبی ها و این ما از بچگی اینطوری بودیم، اون یکی میگه خونه من آبی بوده، از این داستان، اینا همه حرفه، اینا همه حرفایی که برای بچه‌ها 18 ساله
پول کجاست،
هواداری پول کجاست واقعا. به همین دلیل حالا بعد ببینیم تکلیف جواد نکونام با خریدایی که میخواد انجام بده برای باشگاه استقلال به چه صورتی هستش. از اون طرف هم دو سه روز صحبت‌های جدی در مورد حضور محسن کنعانی در پرسپولیس شنیده میشه، علت داره و علتش هم پیشنهاد عجیبیه که آقای گیولسیانی داره به باشگاه پرسپولیس و 600 هزار دلار تقاضا کرده و خیلی رقم سنگینیه برای بازیکن 33 ساله‌ای که تازه امسال برای اولین بار به تیم ملی گرجستان دعوت شده.
خب تو پرسپولیس آخه گلگلای سمتیازی زد، آره. خوب کار کرد خودش.
درسته، ولی 600 دلار خیلی رقم سنگینه.
مال این صحبت ها نیست،
خیلی بالاست.
آره.
برای بازیکن تو این سن و سال و اگر بخوان همچین کاری بکنن و کنعانی زاده رو برگردونن، زوج خط دفاعی تیم ملی به نوعی در پرسپولیس جذب میشن دیگه، مرتضی با
مرتضی بولگنجی کردن. و یه شجاع رو داشتیم که اونم رفت
تراکتور. آره حالا در مورد خریدای تراکتور هم به حال خیلی صحبت ها مطرحه، به خصوص در مورد سعید آقایی که قبلا یه سری مشکلاتی با هواداران باشون تراکتور داشت، به شدت هم موضع منفی گرفتن هواداران تراکتور و اینکه حالا چرا این بازیکن جذب شده شو خودشون حتما بهتر میدونن چرا این اتفاق افتاده.
سعید آقایی که توی پرسپولیس هم بود،
آره دیگه، رفت فولاد و ارسیاتی، بعد دوباره از اونجا
اون آقایی کی بود رفت آلومینیوم، یادم رفت.
نه اون یه آقای دیگر، اون مثلا قبل از ابتدا تو آلومینیوم و آره. یه دوره کوتاهی اومد
استقلال،
آره عراقی هم است. و خدمتتون عرض شود که تغییر و تحولاتی هم که عجیب و غریب داره انجام میشه. دیروز رسول خطیبی سرمربی تیم پیکان شد یه دفعه، اینکه از مس کرمان اومد گفت آقا من از مس کرمان رفتم تا این تیم بتونه صعود کنه، یعنی انگار که اگر ایشون بود قرار بود اتفاقی نیفته، کارایی نکنن. حالا پشت پرده‌اش خیلی داستان ها داره. و مهدی تارتار هم سرمربی ملوان بندرنزلی شد تا دیگه تقریبا اکثر تیم‌های لیگ برتری نیمکتشون رو شناخته باشن دیگه. مراسم معارفه مشتبه حسینی هم که با آلومینیوم عراق
انتخاب مهدی تار، انتخاب تیم مهدی تارتاری زر عجیب بود
دیگه، به حال تیمی نبود واقعا، الان دیگه به اون صورت تیم باقی بمونه که بتونه ایشون بره اونجا کار انجام بده. سرمربیگری اون تیمش همه تقریبا سرمربیشون شناخته بودن، فقط ملوان باقی مونده بود که دیگه آقای تارتاری باید بیرون میموند، منتظر میشد تا یکی جا یا باید میرفت ملوان.
بعد کادر مدیریت همون پژمان نورینا هستن،
حالا قرار مونده بود که نباشن، چون گفته بودن که دیگه نیستیم و با این شکل و شمایلی که پول در نمیاد و کسی کمک مالی نمیکنه و این حرفا، قرار بود نباشن، ولی ظاهرا نشون میده مثلا که دوباره قراره که با همون رفیقی که در واقع پشت پرده داره ساپورت مالی میکنه ملوان رو و دمش هم گرم واقعا، بدون آره. که اصلا معرفی کنه خودشو، بدون که خودشو بخواد توی عرصه رسانه‌ای بیاره، داره کمک مالی به ملوان میکنه، به هر کارش کار ارزشمندیه، دمش گرم به تعدید. آره این خلاصه و مختصر مفید سری و سه چیزایی بود که میشد در موردش توی این چنل صحبت کرد.
ستون نداره، یه دروازه‌بان میگن احتمالاً از اسپانیا بخواد بیاره.
ببین استقلال احتمال اینکه دروازه‌بان خارجی بیاره خیلی زیاده، و خدمت در شود که حالا منتظریم ببینیم که بالاخره این اتفاق میفته یا خیر. اگر گزینه های داخلی پیدا نکنن که فکرم نمی کنم پیدا بشه، چون دیگه گلرای خوبمون دیگه تقریبا
پور حمیدی که با تراکتور
دیگه رفت تراکتور، بله همین خاطر احتمال زیاد شاید برن از سراغ گزینه های خارجی و لوازم خارجی احتمالاً جذب بکنن. آخریش هم بگم احتمال خیلی زیاد داره مهدی طارمی دو قدمی باشگاه میلان هست، احتمالش خیلی